با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. امید مرزبان هستم و در یک ساعت دیگر در این برنامه همراه با همکارانم با شما خواهم بود و از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. لوید رستیز آمریکا میگوید در صورت ضرورت سربازان آمریکایی تا 4 ماه دیگر افغانستان را می توانند ترک کنند و والی فاریاب از کشته شدن ده ها شورشی مسلح خبر می دهد. همچنان جمهوری چک در ماموریت 2 ساله آینده ناتو در افغانستان سهیم خواهد بود. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها برخواهم گشت. حالا سرویس خبری با احمد هنایش.
لوید رستیز اردوی امریکا میگوید اگر نزاع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه یابد و توافقنامه امنیتی امضا نشود، وزارت دفاع امریکا یک پلان روی دست دارد که طبق آن عساکر امریکایی می توانند پس از پایان سال جاری میلادی برای یک مدت در افغانستان باقی بمانند. یک عضو ستاد انتخاباتی تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید قرار است هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز یک بار دیگر با رئیس جمهور حامد کرزی در ارگ ملاقات کنند. مقامات امنیتی جوزجان میگویند شورشیان طالب بر اعضای قیام مردمی در ولسوالی مردیان حمله کرده، دو تن آنان را کشته و ذخایر مواد خوراکی آنها را سوختاندند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که طاهر القادری پیشوای مذهبی که تظاهرات ضد حکومتی در اسلام آباد را رهبری میکند با نشان دادن یک کفن به هواداران خود در پیشروی پارلمان دیروز گفت این کفن یا از او خواهد بود و یا هم از حکومت نواز شریف. تفصیل اخبار. لوید رستیز اردوی امریکا میگوید اگر نزاع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه یابد و توافقنامه امنیتی امضا نشود، وزارت دفاع امریکا یک پلان روی دست دارد که طبق آن عساکر امریکایی میتوانند پس از پایان سال جاری میلادی برای یک مدت در افغانستان باقی بمانند. اما اگر ضرورت خروج عساکر امریکایی دیده شود، واشنگتن میتواند در بهترین شرایط در مدت 4 ماه تمام عساکر و تجهیزات خود را از افغانستان خارج سازد. جنرال دمپسی که برای حضور در مراسم تبدیلی قماندانی ناتو در افغانستان دیروز وارد این کشور شد، این اظهارات را به خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی میکنند بیان داشته است. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری متعهد شدند که در صورت پیروزی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا کنند، ولی تفتیش جنجالی در حدود 8 میلیون رأی انتخابات اعلان برنده را طولانی ساخت. گزارش مفصل این خبر را در خلال برنامه خواهید شنید. یک عضو ستاد انتخاباتی تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید قرار است هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز یک بار دیگر با رئیس جمهور حامد کرزی در ارگ ملاقات کنند. انتظار می رود شماری از مسائل به شمول مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در این نشست مورد بحث قرار گیرد. نیمان شنواری عضو ستاد انتخاباتی تحول و تداوم به رادیو آزادی گفت او می گوید در ارتباط مراسم تحلیف و هم در مورد صلاحیت های پست اجرایی که موضوع میان هر دو نامزد است بحث و تبادل نظر صورت می گیرد، ولی ملاقاتی که با رئیس جمهور صورت می گیرد به ارتباط تعیین روز تحلیف است. رئیس جمهور کرزی گفته است رئیس جمهور جدید کشور با تاریخ 11 سنبله مراسم تحلیف را ادا خواهد کرد. ملاقات هر دو نامزد ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی در ارگ در حالی صورت می‌گیرد که پروسه تفتیش آرا به مراحل نهایی رسیده و روند باطل ساختن آرا نیز دیروز آغاز شد. مقامات امنیتی جوزجان میگویند شورشیان طالب بر اعضای قیام مردمی در ولسوالی مردیان حمله کرده، دو تن آنان را کشته و ذخایر مواد خوراکی شان را سوختاندند. این مقامات میگویند قیام کنندگان محلی در برابر حمله طالبان مقاومت کردند، ولی پس از اینکه مهمات آنها خلاص شد و عقب نشینی مجبور شدند. سید زمان الدین حسینی عامر امنیت قماندانی امنی جوزجان به رادیو آزادی گفت شورشیان طالب حمله گروهی انجام دادند و دو تن از اقارب یک قماندان قیام محلی را کشتند.
همچنان برادر قماندان خیزش مردمی کاکای از این راه ایشان مردمای محلی بودند، بیچارا را ایشان بشارت میرسانند، اونا به طور میهمانی آمدند، اونا را میکشند.
مقامات امنیتی جوزجان میگویند شورشیان طالب قبل از این بر ولسوالی منگجکنی چنین حمله گروهی انجام داده بودند که به قتل 9 تن از طرفین انجامید. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. طاهر القادری پیشوای مذهبی که تظاهرات ضد حکومتی در اسلام آباد را رهبری میکند با نشان دادن یک کفن به هواداران خود در پیشروی پارلمان دیروز گفت این کفن یا از او خواهد بود و یا هم از حکومت نواز شریف. او این هشدار را چند ساعت قبل از پایان مهلت اخطاریه از سوی عمران خان رهبر دیگر تظاهرکنندگان به حکومت داده شده است بیان داشت. ولی روشن نیست که اگر نواز شریف استعفا نکند قادری و عمران خان چه خواهند کرد. اما نگرانی های وجود دارد که شاید آنان به هواداران خود یورش به پارلمان یا دفتر صدر اعظم را دستور دهند. هزاران تظاهرکننده از ده روز به این سو در اسلام آباد گرد هم آمدند. همزمان با افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، موج انفجارات دیروز در جنوب این کشور و بغداد حداقل 54 کشته به جا گذاشت. مرگبارترین این انفجارها یک مسجد شیعیان را در شرق بغداد هدف قرار داده که 11 نفر در آن کشته شدند. دو موتر بم 11 نفر دیگر را در یک ناحیه اغلب شیعه نشین شهر کشتند. در این میان 5 نفر در اثر انفجارات در یک ناحیه سنی نشین بغداد کشته شدند. انفجار دو موتر بم در کربلا در جنوب عراق 12 نفر را هلاک ساخت. 11 نفر دیگر در شهر هیلا کشته شدند. ولی این شمار تلفات که از سوی آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش شده به صورت فوری مورد تایید قرار نگرفت. 3 روز قبل از این 70 نفر در یک حمله شبه نظامیان مظنون شیعه بر یک مسجد سنی ها در شمال شرق بغداد کشته شدند. و خبر آخر این که رئیس جمهور اوکراین دیروز فرمان منحل ساختن پارلمان را صادر کرد. این اقدام زمینه انتخابات جدید را که قرار است به تاریخ 26 اکتبر برگزار شود مهیا می سازد. پترو پروشینکو با اعلان این خبر در صفحه تویتر خود گفت که او فیصله کرده که صلاحیت پارلمان را قبل از وقت خاتمه بخشد. طبق قانون اوکراین پس از صدور فرمان منحل ساختن پارلمان از سوی رئیس جمهور در 2 ماه باید انتخابات صورت گیرد. پروشینکو این فرمان خود را چند ساعت بعد از صحبت تلفنی با هرمان فون رامپوی رئیس شورای اروپا صادر کرد. در این صحبت تلفنی روی اوضای اوکراین بحث و تبادل نظر صورت گرفت و رئیس جمهور اوکراین درباره چیزی که آن را جابجا شدن تانک‌های روسی در جنوب شرق اوکراین خوان هم ابراز نگرانی کرد. قرار است رئیس جمهور اوکراین امروز در مینسک پایتخت بلاروس با رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین و کاترین اشتاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نزاع واردات گاز طبیعی روسیه با اوکراین گفتگو کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 خب وقت افغانستان شد. شنونده ای رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. لوید رستیز امریکا می گوید در صورت ضرورت سربازان امریکایی تا 4 ماه دیگر افغانستان را ترک خواهند کرد. والی فاریاب از کشته شدن ده‌ها شورشی مسلح خبر می‌دهد.
جمن در حدود 75 تن از مخالفین مسلح در این مسیر از پا درآورده شده و بیشتر از 100 نفر دیگرشان هم زخم برداشتند.
جمهوری چک در ماموریت 2 سال آینده ناتو در افغانستان سهیم خواهد بود. در رویدادهای جهان می‌شنوید که بغداد و شهرهای جنوبی عراق شاهد درگیری‌های مرگبار هستند. نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد. و حالا که دنیای دیجیتال است، از یک کست فروش شهر کابل درباره کاروبارش میپرسیم، البته در برنامه رنگ‌های زندگی.
سالیان هست که کار نمانده غریبی دیگه، آبق زیاد میشه، 2500-2000 سودا میگه، سالیان میشه 600-500 میشه کار.
با سلام و صبح بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را داریم، ما را همراهی کنید. لوید رستیز ایالات متحده آمریکا میگوید در صورت ضرورت واشنگتن میتواند در ظرف 4 ماه همه سربازان و تجهیزات نظامیش را از افغانستان بیرون کند. مارتین دیمسی برای اشتراک در مراسم تبدیلی قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان وارد کابل شده است. جنرال دیمسی گفت اگر نزاع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه یابد و توافقنامه امنیتی امضا نشود، وزارت دفاع آمریکا پلانی را روی دست دارد که طبق آن سربازان آمریکایی می توانند پس از پایان سال جاری میلادی برای یک مدت کوتاه در افغانستان بمانند. در این باره بیشتر از سلطان محمد سرور می شنویم.
لوید رستیز اردوی امریکا میگوید اگر نزاع انتخابات افغانستان به درازا بکشد و توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، وزارت دفاع امریکا یک پلان روی دست دارد که طبق آن اساکر امریکایی می توانند پس از پایان سال جاری برای یک مدت در افغانستان باقی بمانند. جنرال مارتین دمپسی گفت اگر توافقنامه امنیتی امضا نشود و ضرورت خروج اساکر امریکایی از افغانستان دیده شد، واشنگتن می تواند ظرف 4 ماه تمام اساکر و تجهیزات خود را از افغانستان خارج سازد. جنرال مارتین دمپسی این اظهارات را به خبرنگارانی که او را در سفر به افغانستان همراهی می کنند بیان داشته است. او برای حضور در مراسم تبدیلی قماندان قوای ناتو در افغانستان دیروز وارد این کشور شد. جنرال آمریکایی جوزف دنفورد قماندانی قوای ناتو در افغانستان را به جنرال جان کمپل می سپارد. این در حالی است که همزمان با ادامه نزاع انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، شورشیان طالب در این اواخر حملات گروهی خود را افزایش دادند. طولانی شدن نزاع انتخاباتی یک حالت مبهمی برای آمریکا خلق کرده است، چون واشنگتن گفته است اگر توافقنامه امنیتی با افغانستان امضا نشود، همه اساکر آمریکایی تا پایان سال جاری از افغانستان خارج می شوند. جنرال مارتین دمپسی لوید رستیز آمریکا گفت ما گفتیم که با یک توافقنامه امنیتی ضرورت داریم، نه به خاطر لزوم فقدان صلاحیت برای بقای عساکر ما پس از پایان سال جاری، بلکه چون یک بیان حسن نیت و اراده از جانب حکومت افغانستان. هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی احمدزی و عبدالله گفتند که در صورت پیروزی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا می‌کنند. لوید رستیز اردوی آمریکا گفت که در مورد پروسه انتقال قدرت در افغانستان نگرانی دارد. او گفت برنده انتخابات بالاخره اعلان خواهد شد، ولی بازنده هم با کسب حمایت یک بخش از جامعه نقش مهمی در این مسیر داشته است. او افزود مهم این است که یک راه حل جستجو شود تا نامزد بازنده را نیز در بر گیرد و در آن غالب و مغلوب بیشتر مطرح نه، بلکه توافق یک نوع مشارکت قدرت باشد. مقامات آمریکایی هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را زیر فشار گرفتند که قبل از اجلاس سران ناتو در ویلز که به تاریخ 4 ماه سپتامبر آینده برگزار می شود، یک حکومت وحدت ملی تشکیل دهند. قرار است رئیس جمهور جدید افغانستان در این گردهمایی ناتو که برای آینده کمک ها با این کشور مهم است اشتراک کند. رئیس جمهور آمریکا دستور داده است که در صورت امضای توافقنامه امنیتی در حدود 10,000 عسکر آمریکایی پس از پایان سال جاری در افغانستان باقی میمانند که شمار آنها تا پایان سال 2015 به 5,000 عسکر کاهش خواهد یافت. آمریکا پس از سال 2016 برای دفتر امنیتی خود در افغانستان تنها 1,000 سرباز در این کشور خواهد داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست. جمهوری چک میگوید در ماموریت ملکی ناتو در افغانستان برای 2 سال آینده سهم خواهد گرفت. صدر اعظم جمهوری چک گفته است بیشتر نقش نیروهای کشورش در افغانستان در بخش آموزش نیروهای افغان متمرکز خواهد بود. در حال حاضر 300 سرباز چکی در ولایت پروان مستقر هستند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
جمهوری چک ابراز آمادگی کرده که در ماموریت تحت رهبری ناتو در افغانستان شرکت خواهد داشت. این ماموریت جدید غیر نظامی ناتو برای سالهای 2015 و 2016 در نظر گرفته شده است. بوسلاف سوبوتکا صدر اعظم جمهوری چک میگوید پیشنهاد برای حضور نیروهای این کشور در افغانستان از سوی نظامیان چکی مطرح شده بود و حالا حکومت با آن موافق است. به گفته آقای سوبوتکا کشورش بر اساس توافقنامه‌ای که با حکومت افغانستان به آن دست یافته در ماموریت همکاری شرکت خواهد کرد. صدر اعظم چک میگوید در پایان امسال مسوده ادامه ماموریت افغانستان در سالهای 2015 و 2016 برای پارلمان در پراگ تسلیم داده خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری چک میگوید هر گونه حضور در ماموریت‌های خارجی باید از لحاظ قانونی تصویب شود و هدف سیاسی مشخص داشته باشد. در این میان پتر پاول لوید رستیز اردوی چک میگوید کشورش هر گونه آمادگی دارد تا بر اساس چارچوب تعیین شده ناتو فعالیت کند. تا هنوز مقام های چکین نگفتند که در ماموریت دو سال آینده تعداد نیروهای این کشور در افغانستان به چه تعداد خواهد رسید و آنها در کجا حضور خواهند داشت. در حال حاضر 300 سرباز چکی در افغانستان مستقرند. نصف از آنها در پایگاه هوایی بگرام بسر میبرند و شمار باقی مانده در بخش های آموزشی برای پیلوت های افغان و همچنان لوجستیک امور صحی مشغولند. دوره بعدی تبدیلی نیروهای چکی در افغانستان در ماه اکتبر صورت خواهد گرفت. باز هم مقام های چکی طور اشاره میکنند که هر گونه حضور در افغانستان مربوط مذاکرات میان کابل و واشنگتن است که درباره آینده این ماموریت به چه گونه توافق دست می‌یابند. پیش از این نیروهای جمهوری چک در ولایت لوگر مستقر بودند که اکثرا مشغول فعالیت‌های بازسازی بودند. در حال حاضر بیش از 44,000 عسکر بین المللی در افغانستان حضور دارند که حدود 30,000 تنشان آمریکایی هستند. ایالات متحده گفته که در پایان امسال بخش بزرگ از نیروهایش را از افغانستان بیرون می‌کند، اما حضور بعدی و آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان با توافقنامه امنیتی میان واشنگتن و کابل مربوط می شود که تا هنوز امضا نشده است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مجله فرهنگی در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. مقامات محلی در ولایت فاریاب از کشته شدن حدود 75 تن از شورشیان طالب در یک هفته اخیر گزارش می دهند. این مقامات می گویند که این افراد در مربوطات ولسوالی قیصار کشته شدند و این شورشیان در ساعات مختلف این ولسوالی در جریان درگیری ها با نیروهای افغان و مردم در محل ها مشکل خلق میکردند. ولی فاریاب گفته است که نیروهای دولتی پس از راه‌اندازی عملیات نظامی توانستند که راه‌های مواصلاتی را دوباره بازگشایی کنند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
محمد لابتاش ولی ولایت فاریاب میگوید در جریان درگیری ها میان قوت های امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت 75 نفر از شورشیان جنگجو به هلاکت رسیده و بیشتر از 100 تن دیگر آنها مجروح گردیده اند.
چنانچه شما در جریان هستین که در روز قبل مخالفین مسلح با کمک بادارانشان کوشش کردند که راه مواصلاتی قیصار و غرماچ را مسدود بسازند تا ولسوالی غرماچ در محاصره شان قرار بگیره و ولسوالی غرماچ را سقوط بدن و بعدا بالای ولسوالی قیصار حمله بکنند. ما با کمک وزارت‌های محترم دفاع و داخله جمع نیروهایی که در ولایت فاریاب داشتیم دست به کار شدیم. جمعا در حدود 75 تن از مخالفین مسلح در این مسیر از پا درآورده شده و بیشتر از 100 نفر دیگرشان هم زخم برداشتند که در بیان زخمی شده هایشان ولسوال نامنهاد غرماچ ملا قیوم با معاونش و ملا مایدین مبارز مسئول کمیسیون نظامی ولسوالی قیصار هم شامل می باشند.
ولی فاریاب می گوید شماری هم از فرماندهان برجسته طالبان شدیداً زخمی شدند.
در بین کشته شدگان قمندان های مشهورشان مثل ملا رازق، مثل ملا مازلا مشهور به مجاهد، ملا نور، ملا نسیم مشهور به حزب الله، ملا شاولی، سید شاه و غیره قمندان ها شامل می باشد که از پا درآورده شده.
با گفته ی ولی فاریاب در جریان درگیری ها جمعاً 11 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته و زخمی شده.
ما هم 3 نفر شهید داشتیم، در حدود 8 تن زخمی در مبارزه داشتیم و همین اکنونم که با شما صحبت میکنم در این عملیات نیروهای مردمی ما، پلیس محلی ما نقش خیلی برازنده در قبال نیروهای امنیتی ما داشتند در رسورتی ملی.
به گفته این منبع ولسوالی غرماچ نیز که از یک هفته بدین سو در محاصره طالبان قرار داشت دیروز از محاصره آزاد ساخته شده است. طالبان یک هفته قبل در مربوطات ولسوالی های غرماچ و قیصار حملات گروهی خود را انجام داده و راه های مواصلاتی را بروی ترافیک و نیروهای امنیتی بسته بودند که با راه اندازی عملیات نظامی شورشیان طالب دوباره عقب رانده شده و تلفات سنگینی را متحمل گردیدند. گروه طالبان تلفات و خسارات درگیری های هفته اخیر در ولسوالی های غرماچ و قیصار را از طریق رسانه ها رد نموده گفتند که در جریان نبرد نیروهای آنان تلفات زیادی را به قوت های امنیتی وارد کردند، اما این ادعا از سوی مقامات محلی فاریاب رد شده است.
از کابل تا زابل،
لا هرات نتر بدخشان،
از هفتشان تا هفت سا
تا ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همه امواج ساعت 7 شام تا 7 صبح قابل دریافت هستند. اما رادیو آزادی روی صفحه اینترنت 24 ساعت با شما است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم از جاوید نعیمی میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روند باطل سازی آرا و تعیین ضرب الاجل برای مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان در اکثر روزنامه‌های غربی به صورت گسترده انعکاس یافته است. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد نشانه‌ها از تقلب طراحی شده انتخابات افغانستان را با تردید روبرو ساخته است. روزنامه می‌نویسد با ادعای تقلب و بر اساس تخمینه که نهادهای بین‌المللی دارند شاید حدود 2 میلیون رای مورد سوال قرار داشته باشد. به نوشته نیویورک تایمز بر اساس همین تخمین‌ها شاید تلاش‌ها برای انتقال صلح‌آمیز قدرت هم با برخی پرسش‌ها روبرو شود. نویسنده این مقاله که اخیراً به خاطر نشر یک گزارش حساس از افغانستان اخراج شد گفته که انتخابات این کشور اگر با نتیجه صلح‌آمیز هم به امراه شود بیشتر از رای‌دهی نتیجه یک میانجیگری بوده است. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست نوشته که رئیس جمهور کرزی بر اشرف غنی و عبدالله فشار آورده تا اختلافهایشان را تا 2 سپتامبر حل و فصل کنند. روزنامه اظهارات عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را هم نقل کرده که میگوید حامد کرزی در دیدار با هر دو نامزد گفته که قصد ندارد پس از تاریخ تعیین شده در دفتر ریاست جمهوری بماند. واشنگتن پست می نویسد با ادامه روند تفتیش نگرانی نزد مقام های غربی و افغان روی جدول زمانی تعیین شده وجود دارد، زیرا آنها و همچنان ناظرین انتخابات و نماینده های هر دو تیم تردید دارند که یک هفته برای بازشماری 1/3 آرا کافی باشد. به نوشته روزنامه تا حالا معلوم هم نیست که پس از اعلان نتایج تفتیش با چه سرعت حکومت ائتلافی در افغانستان تشکیل خواهد شد. واشنگتن پست اظهارات احمد ضیا رفعت استاد در پوانتون کابل را هم نقل کرده که گفته است تشکیل حکومت با وقت بیشتر نیاز دارد و با باور و تعیین کردن تاریخ 2 سپتامبر خیلی امکان پذیر به نظر نمی رسد. در حالی که بیشتر رسانه های چاپی غرب به مسئله انتخابات افغانستان پرداختند، روزنامه دان با عنوان مشکلات افرادگرایی در پاکستان مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه برای بسیاری از پاکستانی ها عملیات در وزیرستان شمالی خیلی دیر آغاز شد و بر اساس گزارش ها شمار زیاد از شورشیان ازبکستانی، عرب، ترکمن و چچنی به افغانستان فرار کردند و در آنجا در انتظار پایان یافتن عملیات در وزیرستان شمالی اند. روزنامه دان می نویسد در جریان جنگ درازمدت آمریکا در افغانستان با چه تعداد کتاب ها نوشته شدند و در هر یک به صورت جدی از پاکستان خواسته شده تا تروریسم را در سرحدش به افغانستان پایان دهد و همچنان مکاتب تروریسم را در خاک پاکستان مسدود کند. اما بنوشه روزنامه در شمار کم از کتاب‌ها از ارتباط اداره استخبارات پاکستان یعنی ISI با طالبان در دو طرف خط دیورند یادآوری شده است. دان با کتاب اخیر کارلوتا گال به نام در رانگ اینمی یا دشمن غلط اشاره کرده و می نویسد نویسنده کتاب گفته است که استخبارات پاکستان نه تنها با اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در خاک این کشور جا داده بود بلکه از آغاز جنگ در آن دخیل بوده است. روزنامه پاکستانی دان می نویسد کارلوتا گال که برای سال‌های زیاد در پاکستان افغانستان زندگی کرده است در کتابش استخبارات اردوی پاکستان را به ناکامی غرب در افغانستان مقصر می داند. گال می گوید اردو و استخبارات پاکستان با طالبان افغان کمک کردند، آنها را آموزش دادند، تمویل کردند و برای اهداف خود از کشورهای خلیج به طالبان اسلحه جمع‌آوری کرده و برای افراد این گروه رساندند.
تا لحظات بعد در برنامه رنگ‌های زندگی از یک کست فروش شهر در رابطه با گرمی بازار کست فروشی در کابل می‌شنویم. اما حالا هم از رویدادهای جهان. همزمان با افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، موج انفجارها دیروز در جنوب این کشور بغداد حداقل 54 کشته به جا گذاشت. مرگبارترین این انفجارها در یک مسجد شیعه‌ها در شرق بغداد رخ داد. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار 11 نفر کشته شدند. تازه‌ترین تحولات عراق را در گزارش از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
همزمان با افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، موج انفجارات دیروز در جنوب این کشور و بغداد حداقل 54 کشته به جا گذاشت. مرگبارترین این بمب‌گذاری‌ها در یک مسجد شیعیان در شرق بغداد رخ داد و 11 نفر را کشت. پلیس گفت یک مهاجم انتحاری خود را هنگام نماز ظهر در میان نمازگزاران منفجر ساخت. همچنین در ولسوالی دوره در بغداد که اکثریت باشندگان آن سنی مذهبند، یک ماین کنار سرک در نزدیکی یک موتر گزمه پلیس انفجار کرد، اما بر یک موتری که افراد ملکی در آن سوار بودند اصابت نمود و 3 نفر را کشت. 2 فرد ملکی دیگر در اثر انفجار یک بم در یک بازار منطقه سنی نشین اشعب بغداد کشته شدند. در این حال 2 انفجار در کربلا رخ داد. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که 12 نفر در اثر این انفجارها کشته شدند، ولی این شمار به طور فوری مورد تایید قرار نگرفت. یکی از این انفجارها در نزدیکی یک اداره دولتی و دیگر در نزدیکی یک مسجد پر از پناهجویان رخ داد. همچنین 2 موتربم در شهر هیلا در جنوب کربلا منفجر شد که در نتیجه آن طبق گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس 11 نفر کشته شدند. 3 روز قبل از این انفجارات یک حمله شبه نظامیان مظنون شیعه بر یک مسجد سنی ها در شمال شرق بغداد 70 کشته به جا گذاشت، در حالی که نیروهای دولتی عراق با گروه دولت اسلامی در شمال این کشور درگیر جنگند. انفجارات اخیر تنش‌های فرقه‌ای در این کشور را افزایش داده است. این اعمال خشونت پس از آن رخ می‌دهد که احزاب سیاسی عراق حیدر عبادی را برای صدارت نامزد ساختند تا حکومت جدید را تشکیل داده با متحد ساختن شیعه ها، سنی ها و کردهای عراق در مقابل گروه دولت اسلامی تنش‌های فرقه‌ای را کاهش دهد. حیدر عبادی در نخستین نشست خبری خود روز دوشنبه گفت همه شبه نظامیان و جنگجویان قبیله‌ای باید زیر اداره دولت قرار گیرند و خودسرانه عمل نکنند.
اؤكد ان السلاح يجب ان يبقى بيد الدوله لا مكان.
تاکید میکنم که اسلحه باید در دست دولت باشد. هیچ گروه مسلح، چه شبه نظامیان باشند یا عشایر یا از بسیج مردمی، با اسلحه و سازمانهای مسلح خارج از چوکات دولت اجازه نمی دهیم. اینها همه باید در چوکات دولت باشند و در متن دولت و زیر تصرف نیروهای عسکری و امنیتی باشند. پس از اینکه چندین فرقه اردوی عراق در ماه جون گذشته در نزدیکی شهر موصل از هم فرو پاشید و جنگجویان گروه دولت اسلامی این شهر را متصرف شدند، هزاران شبه نظامی شیعه بنابر درخواست نوری المالکی صدر اعظم عراق که از قدرت کنار می رود برای حمایت از اردو کمر بستند. حیدر عبادی باید ظرف 15 روز آینده حکومت جدید را تشکیل دهد.
رنگ های
زندگی.
شنوندگان عزیز، امروز در برنامه رنگ‌های زندگی با یکی از کست فروشا صحبت داریم. در آغاز خود معرفی کنین بیادر.
زبی.
چند سال میشه که مصروف کار کست فروشی هستی؟
3 سال 4 سال میشه.
چطور از کاربار سابق چطور بود؟
سابق خوب است، سالیان هست که کار نمانده غریبی دیگه.
روز چند کست سودا میکردی سابق؟
سابق زیاد میشه، 2500-2000 سودا میکرد. سالیان میشه 600-500 میشه کار.
کدام کستار ایجاوردی بر فروش؟
هر رنگ آوردیم، پشتو، فارسی، هندی، تاجیکی، ایرانی، افغانی.
هنرمندایش کی هست؟
هنرمندایش هر کسی است. آریان سعید است، قیس الفت، دنیای غزل، خدال جاوید، کل اگیست.
سابق چقدر از پیش میخریدی؟ مثلا روز چند دانه کسی تا سودا میکردی؟
روز 50-100 دانه میشتر دانه.
حال چطور است؟ حال مردم نمیخرن؟
حال نه دیگه، تخرید نه.
حال چند تا سودا میکردی؟
حال 20-25 تا سودا میشه.
خریدارای زیادتر کی هست؟ دریور هستن یا ای که مردم دیگه هم هست؟
دریور ها میخرن و دیگه نفران ها میخرن، موتروان ها میخرن.
کدام هنرمند با زیاد خوش میکنن؟
زیادتر این سیدی های نو نو که میای جدید افغانی نیار خوش میکنن، زیادتر این دی.
این کسی تا را باز از کجا میخری؟ بازی جا میره مفروشی؟
یار از جاده نادر پشتون.
اون دیگه کی میخری؟
نیست رفا میخرین، 40 رفا سودا میکنن.
بازی جب کس آزارتا نمیده کنید؟
نه یه چیز نمیده هیچ کسی.
بسیار زیاد تشکر.
قبول شما.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز از رادیو آزادی بشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. و حالا هم برنامه مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، قرداش هستم با یک برنامه تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم یادی با تأسف از درگذشت سیمین بهبهانی شاعر معاصر، داستانی با عنوان تداعی خاطره، ادامه سیر موسیقی در افغانستان و آهنگ هفته. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سیمین بهبهانی غزلسرای معاصر ایرانی سه‌شنبه گذشته از جهان رفت. سید مقدون رئین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با ابراز تأسف از این خبر گفت: سیمین بهبهانی مانند فروغ فراغزاد، پروین اعتصامی و محبوبه هروی از جمله زنان سخنور معاصر برای تمام شاعران افغان و خصوص شاعر زنان افغان مورد تکریم بود و مرگ این بانوی شاعر را به همه دوستداران شعر و ادب تسلیت می‌گوییم. بیشترینه در مورد حیات ادبی شادروان خانم سیمین بهبهانی را در ادامه همین برنامه دنبال کنید. سه‌شنبه گذشته به خاطر انسجام میان مسئولان رسانه‌های چاپی و ترویج فرهنگ روزنامه‌خوانی، جلسه تحت ریاست معین امور نشرات برگزار گردید. به گزارش آژانس خبری باختر، این نشست با حضور نمایندگان روزنامه‌های چاپی در دفتر روزنامه هشت صبح در شهر کابل برگزار گردیده بود، پیرامون ایجاد هماهنگی میان مسئولان روزنامه‌ها، افزایش عواید روزنامه، قرار دادن رسانه‌های چاپی در دسترس خوانندگان در سراسر کشور و ایجاد غرفه‌های فروش روزنامه‌ها در مرکز و ولایات بحث مفصل و همه‌جانبه صورت گرفت. دوشنبه گذشته نمایشگاه عکس زیر نام افغانستان من در نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ گشایش یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نمایشگاه 30 قطعه عکس هنری از علی احمد بختیاری، یک تن از فارغان پوانزه هنرهای زیبای پوانتون کابل که از نقاط مختلف ولایت کابل و کاپیسا عکس برداری شده بود، به نمایش گذاشته شده است. در مراسم افتتاح نمایشگاه، صابر رحمانی، مسئول نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: نگارستان ملی همواره زمینه برگزاری همچون نمایشگاه‌های هنری را برای سایر هنرمندان کشور فراهم نموده و از این طریق نیز در خدمت هنرمندان کشور قرار داشته و دارد. این نمایشگاه از طرف شبکه امید جهانی به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود. و اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از خبرنگاران و ژورنالیستان یک شنبه گذشته در حضور مسئولان و نمایندگان نهادهای رسانه‌ای برگزیده شدند. در این جلسه بعد از بحث‌های همه‌جانبه به اتفاق آرا، 11 تن از فعالان رسانه‌ها به حیث هیئت مدیره برگزیده شدند. فرزانه حبیبی، محمد آصف وردک، نجم الرحمن مول، اخبالواک صافی، مارین نبرد آیین، مشتبه نایاب، کبرا گوهری، ایمال سنجیده، فتانه اسحاق گیلانی. همچنان در این جلسه نجیبه مرام، شکیلا ابراهیم خیل و هیله اعظم به حیث هیئت عامل صندوق حمایت از خبرنگاران انتخاب شدند. همینطور حفیظ الله بارکزی، سعید داوود یعقوبی و دکتر محمد زایر ایوبی به حیث هیئت تفتیش حمایت از صندوق خبرنگاران برگزیده شدند.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها.
مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. بله، صبح وقت سه‌شنبه گذشته
آن خبر کذبی که هفته قبل از درگذشت سیمین بهبهانی، غزل سرایی از طراز اول شعر فارسی به نشر رسیده بود، به حقیقت پیوست. سیمین بهبهانی بعد از سپری نمودن حدود 13 روز در کوما در عمر 87 سالگی در اثر سکته قلبی در یکی از شفاخانه های تهران از این دنیا رفت. سیمین بهبهانی را پیر و جوان و هر باسواد افغان که با شعر معاصر دری فارسی آشنایی دارد می شناسد و شمار زیادی از آوازخوانان برجسته افغان غزل با مسمای او با مطلع ستاره دیده فرو بست و آرمید بیارا مرحومان نینواز، احمد زایر و ساربان زمزمه نمودند که در معرفت سیمین بهبهانی در بین مردم افغانستان به خصوص جوانان جایگاه خود را دارد. سیمین بهبهانی به خاطر تسلطی که بر اوزان شعر فارسی داشت و وزنهای جدیدی که خود ایجاد کرده بود به بانوی غزل شهرت یافت و ای قالب‌های کهن را در شکل تازه و با مضامین مدرن عرضه می کرد و به دلیل خلاقیت در این امر نیمای غزل لقب گرفته بود و از همین رو مورد استقبال کمپوزیتوران موسیقی هم قرار گرفت. سیمین بهبهانی با قصد دمیدن روی تازه در پیکره غزل از حوزه اوزان رایج غزل فارسی گام فراتر نهاده و رگه‌های بینش فلسفی اساطیری غزل را از روح سنتی توهی و به آن روحی تازه و متناسب با زمان بخشید. ستار شکسته، جای پا، چلچراغ، مرمر، رستاخیز، دشت ارژن، آن مرد همراه هم کاغذ این جامعه، کولی، نامه و عشق، عاشق تر از همیشه بخوان، شاعران امروز فرانسه و با قلب خود چه خریدم از جمله آثار این نویسنده و شاعر است. سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی، متولد 28 سرطان سال 1306 در تهران، دختر حاجی مرزا خلیل مشهور به مرزا حسین خلیلی تهرانی که از رهبران مشروطه بود می باشد. مادر سیمین فخر عظما ارغون، دختر مرتضی قلی ارغون، از بطن قمر خانم عظمت السلطنه بود. سیمین بهبهانی ابتدا با حسن بهبهانی ازدواج کرد و به نام خانوادگی همسر خود شناخته شد. خانم بهبهانی در سال 1337 وارد اوهنزه حقوق شد. 30 سال از سال 1330 تا سال 1360 تنها به تدریس اشتغال داشت. در 1348 به عضویت شورای شعر و موسیقی داخل شد که از سوی شاعران بنام اداره می شد. در 1378 سازمان جهانی حقوق بشر در برلین مدال کارل فون اوسیتسکی را به سیمین بهبهانی اهدا کرد. در همین سال جایزه لیلیان هلمن دشل همت را سازمان نظارت بر حقوق بشر نیز به وی اعطا کرد. بهبهانی در سال 1388 هنگامی که قرار بود برای سخنرانی درباره فمینیسم در روز جهانی زن به پاریس برود، به او اعلام کردند که ممنوع الخروج است. سیمین بهبهانی نویسنده و غزل سرای معاصر ایرانی است. او به خاطر سرودن غزل فارسی در وزنهای بی سابقه به نیمای غزل معروف است. سیمین بهبهانی از مؤثرترین و مبتکرترین شاعران عرصه غزل معاصر است و این شاعری را از آغاز جوانی با سرودن غزلها و چارپاره‌های کلاسیک و رومانتیک آغاز کرد که غالباً دارای مضامین عاشقانه و عواطف عریان زنانه، احساسات انسان دوستانه بودند. رفته رفته از دهه 30 به بعد تحت تأثیر اشعار نوپردازان و تخیل تازه رومانتیک در غزلهای او پدیدار شد. صدای امریکا در روز درگذشت او نوشت: سیمین بهبهانی علاوه بر عمری پربار در شعر و شاعری و 20 مجموعه شعر که نخستین آنها در سال 1330 و تازه ترین آنها در سال 1390 انتشار یافت و همچنین غزلهای زیبای سیاسی و زبان جسورانهی که در آنها به کار رفته است، همیشه پیشگام آزادی اندیشه و پیشبرد مسائل حقوق بشر بوده و بر رغم فشارهای 30 سال گذشته هرگز از آرمانهای دفاع از آزادی دست بر نداشت. و این غزلی ناب از شادروان سیمین بهبهانی را همکارم عفیف ساکب نیازی می خواند. روحت شاد سیمین بهبهانی.
ستاره دیده فرو بست و آرمی بیا، شراب نور برگهای شب دوید بیا. نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت، کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا.
اولین خاطره جالب در دوران طفلی تا آخر عمر فراموش انسان نمی شود، چه رسد به آن که همچو واقعات و سرگذشت ها در صحنه های خاطره انگیز به وقوع پیوسته باشد. اگر توجه کنید آنچه را که با ذوق و علاقه و یا بر سبیل ضرورت ها به آن درگیر شده باشید، پایاتر از حوادث روزمره تکراری ذهن نشین می گردد و اگر خواسته باشد مغز شما را نیز ترک نمی کند. و در مجموع این روند چنان است که اگر از محل واقعه بگذرید خود واقعه، و اگر حدوث واقعی مشابه را نظاره کنید، آن محل در ذهنتان تداعی می شود و از نظر روانی جذب این خاطرات در نزد افراد متفاوت است. داستانی از این مسائل داریم با عنوان تداعی خاطره که باز هم همکار خوب ما راضی سمندری فرستادند. وقتی خیلی کوچک بودم، اولین خانواده‌ای که در محله ما تلفن خرید ما بودیم. هنوز جعبه قدیمی و گوشکی سیاه و براق تلفن که به دیوار وصل شده بود به خوبی در نظرم مانده است. قد من کوتاه بود، دستم به تلفن نمی رسید، ولی هر وقت که مادرم با تلفن گپ می زد می استادم و گوش می کردم و لذت می بردم. بعد از مدتی کشف کردم که موجودی عجیب در این قطی جادویی زندگی می کند که همه چیز را می داند. اسم این موجود معلومات بود و به همه سوالها جواب می داد که بعدن فهمیدم در تمام دنیا یکسان مروج بوده. ساعت را می گفت، شماره تلفن هر کسی را به صورت جواب می داد و بسا جوابهای دیگر به سوالهای مختلف. بار اولی که با این موجود عجیب رابطه برقرار کردم روزی بود که مادرم به دیدن همسایه ما رفته بود. رفته بودم در تاکبی خانه ما با وسایل نجاری پدرم بازی می کردم که ناگهان با چکش به انگشتم کوبیدم. دستم خیلی درد می کرد، ولی گریه کردن فایده نداشت چون کسی در خانه نبود که دلداریم بدهد. تا اینکه به راه زینه رسیدم و چشمم به تلفن افتاد. فوری رفتم و یک چوکی آوردم و با بالا شدن به آن گوشکی تلفن را برداشتم و صدا کردم. معلومات است؟ از آن طرف صدای واضح و آرام در گوشم گفت: بله، معلومات است. گفتم: انگشتم درد گرفته. حالا یکی بود که حرفهایم را بشنود. اشکهایم سرازیر شده بودند. پرسید: مادرت خانه نیست؟ گفتم که هیچ کس خانه نیست. پرسید: خونریزی داری؟ جواب دادم: نه، با چکش بروی انگشتم زدم و حالا خیلی درد می کند. پرسید: در یخچال یخ دارید؟ گفتم: بله. صدای آن طرف تلفن گفت: برو یک تکه یخ بگیر و روی انگشتت بمان. چنان کردم. یک روز دیگر به معلومات زنگ زدم. صدایی که دیگر برایم ناآشنا نبود گفت: بفرمایید معلومات. پرسیدم: تعمیر چطور نوشته می شود؟ او جوابم را داد. بعد از آن برای همه سوالهایم با معلومات تلفن تماس می گرفتم. اما معلومات دوست من شده بود و فکر می کنم عمق درد و احساس مرا فهمیده بود، چون که می گفت: عزیزم، همیشه به خاطر داشته باش، دنیای دیگری هم هست که می شود در آن آواز خوان. و با این گپ من حس می کردم که حالم بهتر می شود. وقتی که 9 ساله شدم از آن شهر کوچک کوچ کردیم. دلم خیلی برای دوستم معلومات تنگ شده بود. وقتی بزرگتر و بزرگتر می شدم خاطرات بچگیم را همیشه به یاد می آوردم. در لحظاتی از عمرم که با شک و دودلی و حراس درگیر می شدم یادم می آمد که در بچگی چقدر احساس امنیت می کردم. احساس می کردم که معلومات چقدر مهربان و صبور بود که وقت و ناوقت نیرویش را صرف یک بچه خیلی خرد می کرد و به سوالات او جواب می داد. سالها بعد وقتی شهرم را برای رفتن به پوهنتون ترک می کردم، تیاره ما از وسط راه جایی نزدیک به شهر سابق ما توقف کرد. در رستوران ترمینال ناخودآگاه تلفن را برداشتم و به شهر کوچکم زنگ زدم. معلومات است؟ صدای واضح و آرامی که به خوبی می شناختمش پاسخ داد: بله، معلومات است. به مقدمه گفتم: می شود بگویید تعمیر را چگونه می نویسند؟ سکوتی طولانی حاکم شد و بعد صدای آرامش را شنیدم که می گفت: فکر می کنم تا حالا انگشتت خوب نشده. خندیدم و گفتم: پس خود شما هستید؟ می دانید آن روزها چقدر برایم مهم بودید؟ گفت تو هم می دانی تماس هایت چقدر برایم مهم بود؟ هیچ وقت بچه ای نداشتم و همیشه منتظر تماس هایت بودم. با او گفتم که در این مدت چقدر به فکرش بودم. پرسیدم آیا می توانم هر بار که به اینجا می آیم با او تماس بگیرم؟ گفت حتماً حتماً این کار را بکن، بگو می خواهم با ماری صحبت کنم. 3 ماه بعد من دوباره به آن شهر رفتم. یک صدای ناآشنا پاسخ داد: معلومات، بفرمایی. گفتم که می خواهم با ماری صحبت کنم. پرسید دوستش هستی؟ گفتم بله، یک دوست بسیار قدیمی. گفت متاسفم، ماری سخت بیمار بود و متاسفانه 1 ماه پیش درگذشت. قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم گفت صبر کنید، ماری برای شما پیغامی گذاشته و برایم گفت که اگر شما زنگ زدید برایتان بخوانم. اجازه دهید بخوانم. صدای خشخش کاغذی آمد و بعد صدای ناآشنا خواند: با او بگو که دنیای دیگری هم هست که می شود در آن آواز خواند. خودش منظورم را می فهمد. در شماره گذشته مجله آزادی همکارم جاوید فیضی در مورد تاریخچه موسیقی به طور اجمال و سخنهای شبیه مدخل به ادامه یک سریال از شرح موسیقی در افغانستان پرداخت. اما این هفته سیر موسیقی را با انواع و اقسام آن تا حدود حوصله برنامه ادامه می دهد. ببینیم که فیضی چه گفتنی هایی دارد.
موسیقی افغانستان نظر به موقعیت و فرهنگ دارای چندین سبک می باشد. سبک های موسیقی افغانستان تا اکنون طور سالم مطالعه و رشد نیافته است. مشهورترین سبک های موسیقی افغانستان عبارتند از موسیقی هزارگی، بدخشی، لوگری، اماهنگی یا خراباتی، بابقرانی یا قطغنی، شیر و شکر، خوستی، داستان جلال آبادی و لغمان، هراتی، نورستانی، پنجشیری، ترکمنی، ازبکی، مذهبی، شمالی و غیره می باشد. طور عموم موسیقی افغانستان را در صنف‌های ذیل تقسیم بندی نمودند. 1. موسیقی محلی و سنتی فولکلوریک. عبارت از موسیقی محلی یا کلیوالی افغانستان می باشد. موسیقی آن در محلات و سمت‌هایی که شهرت دارند عبارتند از سبک بدخشی، خراباتی، لوگری، قطغنی، هزارگی، داستان سمت مشرقی، سبک غرنه پکتیا، کلیوالی سمت جنوبی، ترکمنی، هراتی، قرسک پنچیر و هارمونیک یا چند آواز کشیدن مردم نورستان می باشد. از هنرمندان معروف محلی خان می توان از آقایان گلزمان، صفدر توکلی، بلتون، ناوک هروی، بازگل بدخشی، حاجی سیفو و استاد اماهنگ را نام برد. پس از قرن 18 با رواج موسیقی هندی و موسیقی غربی در سده اخیر تأثیرات خود را در عمق موسیقی محلی افغانستان گذاشته و کمپوزهای نزدیک به همان نوع موسیقی ترتیب گردیده است. 2. موسیقی مذهبی. این موسیقی پس از ارشاد دین اسلام توسط ندخانان و شاعران سبک صوفیه و قوالی خانان به میان آمده و فعلا به مدارج عالی خود رسیده است. موضوع این سبک توصیف خداوند و پیغمبر اسلام و یاران محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. شعرهای این سبک بعضاً متول می گردد که ساعتها طول می کشد. معمولاً در پهلوی سرودخان 3 تا 10 نفر نیز سرودخان را یاری می کنند. این موسیقی دارای طرزهای چشتی، روزه‌ای، نوایی و غیره اند. 3. موسیقی پاپ افغانستان. عبارت از سبک جدید است که شنوندگان زیاد دارد. این سبک پس از تأسیس رادیو افغانستان در سال 1921 به میان آمده است. این موسیقی پس از وارد شدن انواع آلات غربی و خصوص پس از سال 1940 رونق خوبی را پیدا نمود. در رادیو تلویزیون افغانستان این گونه آوازخوانان را آماتور یا غیر حرفه‌ای و این سبک را آماتوری می نامیدند. مشهورترین آوازخوانان پاپ شادروان احمد ظاهر، احمد ولی، ظاهر هویدا، استاد زلان، صادق فطرت با نام مستعار ناشناس، خانم مهوش، خانم پرستو، خانم قمرگل، خانم ژیلا، خانم نغمه، رحیم مهریار، جواد غازیار، استاد مددی، شادکام، فرهاد دریا، احسان امان و ده ها تن دیگر می باشد. اولین زن خواننده پاپ خانم میرون پروین و دومین آن خانم آزاده بوده اند. چهارم، موسیقی هیپ هاپ افغانستان عبارتند از موسیقی جدید با وسایل جدید می باشد. کمپوز و شعرهای این نوع موسیقی افغانی بوده و بعضاً مخلوط هم می باشد. در تکامل این هنر افغانهایی که در اروپا و امریکا زندگی می کنند نقش عمده داشتند. مشهورترین آوازخوانان این سبک خانم مجده، خانم غزال، ولی حجازی، جاوید شریف، رامین شریف، تیمور جلالی، شفیق مرید، دلاقا سرور، نظیر خارا، فواد ساغر، فردین فریاد، حبیب قادری، فرهاد دریا، تواب آرش و شمار دیگر شاملند. پنجم، موسیقی کلاسیک. این موسیقی به شکل غزل فارسی، ترانه و راگ هندی خوانده می شود. مشهورترین آوازخوانان موسیقی کلاسیک افغانستان شادروان استاد محمد حسین سراهنگ، استاد قاسم، استاد اولمیر، استاد رحیم بخش است که در بین افغانها بسیار محبوب هستند و چند غنیمت دیگر چون شریف غزل، فتی علی خان، رحیم غفاری و دیگران. ششم، موسیقی رپ. موسیقی رپ نوع دیگر موسیقی مدرن است که توجه زیاد بالای شعر، میوزیک، رقص و کلیپ های مخصوص آورده شده است. اکنون این موسیقی در کنار ده ها سبک متفاوت دنیای معاصر موسیقی میان جوانان افغان و آوازخوانان حرفه‌ای و آماتور جا باز کرده است. رپ از انواع جوان دنیای موسیقی است که بیش از 30 سال پیش به ابتکار گروهی از جوانان سیاه‌پوست آمریکا در نیویورک برای مبارزه با تبعیض نژادی و برآورده شدن بعضی از اهداف سیاسی آنان روی کار شد. بیژن ظفرمل از آغازگران موسیقی رپ در افغانستان است که موسیقی رپ را در سال 2006 میلادی با اجرای آهنگ از طریق تلویزیون‌های خصوصی برای افغان‌های داخل کشور معرفی کرد. اگر فرصت بود در برنامه‌های بعدی در مورد راگ‌ها، مقام‌ها و اصطلاحات موسیقی افغانی صحبت خواهیم کرد. تا آن دم الله نگهدار.
شنونده های محترم، برنامه هفتوار این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا هفته ای دیگر، خدا نگهدار همه.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، چو بیگانه کاشنای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، اوه اوه اوه، متای دل پاک او شاق مسکی، متای دل پاک او شاق مسکی،
بازار حسنت بهای ندارد. متای دل پاک و شاق مسکین، متای دل پاک و شاق مسکین، با بازار حسنت بهای ندارد. بیا دلبر ز ما مگذر، بیا یار خوب من، دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد. چون بیگانه آشنای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد. اگرچه دلم رفت لیکن غمش نیست، اگرچه دلم رفت لیکن غمش نیست، بجز آن خمی زلف جای ندارد. اگرچه دلم رفت لیکن غمش نیست، اگرچه دلم رفت لیکن غمش نیست، بجز آن خمی زلف جای ندارد. بیا دلبر ز ما مگذر، بیا یار خوب من، دلم